داشت شد. تیراندازی در آپارتمان اسکار پیستوریوس، قهرمان پارالمپیک لندن واقع در پرتوریا رخ داد. اسکار پیستوریوس نخستین کسی است که به خاطر از دست دادن مادرزادی دوپایش با تیغه های ساخته شده از الیاف کربن در بازی های المپیک لندن شرکت کرد. او در دوی 400 متر المپیک به نیمه نهایی رسید و در پارالمپیک در سرشته دو میدانی مدال گرفت، 2 طلا و 1 برنز، و حالا در زندان است و تحت بازجویی.
7:30 تهران است و 5 بامداد پراگ. در برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. 30 دقیقه از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم، 1 ساعت دیگه از این برنامه باقی است. نیم ساعتش رو به صورت تصویری باز هم ادامه خواهیم داد و بعد از اون صدای ما رو خواهید شنید. ادامه این برنامه رو از طریق رادیو یا ماهواره‌ای که فقط صدای ما رو دریافت می‌کنید. و اما پیش از این که بریم و گزارش‌های این بخش رو بشنویم و ببینیم، باز هم سری بزنیم به خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. رئیس قرارگاه عمار میگوید دفاع از سوریه برای ایران بیش از دفاع از خوزستان اهمیت دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید بر عهده ایران است که جدیت خود را در مذاکرات اتمی نشان دهد. یکی از دختران میرحسین موسوی از افزایش فشارها بر خود و خانواده‌اش پرده برداشت. یک نوجوان بحرینی در سالگرد ناآرامی‌های این کشور کشته شد. بر اثر حملات پنج شنبه در پاکستان دست کم 18 نفر جان باختند. شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ایران برای طرح مسائل مربوط به سوریه و بحرین در مذاکرات هسته‌ای را تحریک‌آمیز خواند. شمار زیادی از سناتورهای آمریکایی خواستار آزادی سعید آبدینی شدند. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌نتیجه تهران را ترک کرد. مراسم تشییع جنازه فرمانده ترور شده سپاه پاسداران برگزار شد و ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران 17 اردیبهشت آغاز می شود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در 27-28 دقیقه‌ای که از این نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر باقی مونده خواهید شنید ابتدا درباره کمپین جهانی 1 میلیارد اعتراض، پس از اون مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت که عمدتاً به نمایشگاه های هنرهای تجسمی که امروز افتتاح خواهند شد خواهیم پرداخت، تورقی بر چند ماهنامه و هفته‌نامه چاپ تهران خواهیم داشت و سرانجام آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو طبق معمول هر روز در این بخش خواهید شنید. همونطور که میدونید دیروز روز ولنتاین یا همون روز عشاق بود. به جز مراسم معمول که در این روز برگزار میشه، دیروز یک کمپین که در حدود 200 کشور دنیا برگزار میشه هم به راه افتاد با عنوان کمپین 1 میلیارد اعتراض. این کمپین در واقع یک جنبش جهانیه که خواستار رعایت حقوق زنان و توقف خشونت علیه اونهاست. همکارم الهی روانشاد بیشتر با شما خواهد گفت از این کمپین.
همزمان با برگزاری روز والنتاین در بسیاری از کشورهای جهان، اعتراضات به خشونت علیه زنان در مجموعه‌ای به نام 1 میلیارد اعتراض در حدود 200 کشور جهان نیز به صورت نمایش‌های خیابانی، رقص و آواز و راهپیمایی‌های اعتراضی شکل گرفت. در دهلی نو در هند، معترضان به اعمال خشونت بر زنان به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از تظاهرات خشم‌آلود هفته‌های گذشته به تجاوز خشونت‌بار 6 مرد مست به یک دانشجوی دختر رشته پزشکی در یک اتوبوس که در نهایت به مرگ او انجامید، آنها اکنون خواهان فشار بیشتر بر دولت هند هستند تا معیارها و قوانین جدیدی را برای حفاظت از زنان به کار گیرد. نپال، فیلیپین، سنگاپور، افغانستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و استرالیا هم از جمله 200 کشوری بودند که به کمپین 1 میلیارد اعتراض پیوستند. در افغانستان زنان در حالی که پلیس گارد ویژان ها را همراهی می‌کرد، خواهان توقف خشونت علیه زنان شدند. یکی از دستان در کاران این راهپیمایی با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است.
ما گرد هم جمع آمدیم و خشونت علیه زنان را محکوم کردیم. ما شاهد بسیار از قربانیای زنان هستیم که در ولایت علیه زنان بسیار زیاد خشونت صورت گرفته. زنان در بدل داده میشن، زنان بدل میشن، زنان فروخته میشن. بالای زنان تجاوز صورت میگیره. با همه موارد ما یک زندگی آزاد میخواهیم که در همه عرصه‌ها به زن حق داده شود.
1 میلیارد اعتراض کمپینی است که ایو انسلر، نمایشنامه نویس آمریکایی و نویسنده نمایش تک‌گویی‌های واژن، آن را بنیان گذارده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمپین از 1 میلیارد انسان می‌خواهد که برای 1 میلیارد زن بپاخیزند. 1/3 زنان جهان، آنهایی که در طول زندگیشان یا ضرب و شتم خواهند شد و یا مورد تجاوز قرار خواهند گرفت. همزمان با برگزاری این کمپین، روز پنجشنبه آنوشکا شانکار، دختر سیتار نواز فقید هندی راوی شانکار، نیز به همین مناسبت ویدیویی منتشر کرد و آن را به یاد و خاطره دختر دانشجوی هندی مورد تجاوز قرار گرفته تقدیم کرد. آنوشکا شانکار در این ویدیو از تعرض جنسی به خود در دوران کودکیش به وسیله یکی از دوستان خانوادهش خبر داده است. آنوشکا شانکار در این ویدیو میگوید: من به پا میخیزم، دیگر بس است. من در کنار زنان کشورم می ایستم. در سراسر استرالیا نیز برنامه‌هایی به اجرا درآمد. جولی کالینز، وزیر زنان، نیز در پارلمان استرالیا گفت: این یک حقیقت تلخ است که هر روز میلیون‌ها زن قربانی خشونت می‌شوند. خشونت علیه زنان نه مرز جغرافیایی، نه اقتصادی و نه فرهنگی دارد. متأسفانه این همه جا و هر روز رخ می‌دهد. در سنگاپور معترضان، در حالی که بادکنک‌های سیاه به شانه‌هایشان چسبانده بودند، با بلند شدن صدای سوت دهان خود را می‌پوشاندند و پس از 1 دقیقه فریاد می‌زدند: آزار جنسی را فریاد بزنید. و سپس بادبادک‌ها را آزاد می‌کردند و این اعتراضی بود به سکوت قربانیان آزار جنسی از ترس ریختن آبرویشان، چرا که بسیاری حتی جرأت سخن گفتن از آن را ندارند. در نیوزیلند نیز مراسم مختلفی شکل گرفت. هلن تهیرا، ترتیب دهنده این مراسم، به خبرگزاری فرانسه گفت: یک احساس عمیق همبستگی به آدم دست می‌داد. ما هم بخشی از یک حرکت و جنبش جهانی بودیم که در آن انسان‌ها علیه خشونت به پا خواستند. برگزاری کمپین 1 میلیارد معترض به پا خواسته مصادف بود با روز والنتاین و اعتراضات به این روز در برخی کشورهای اسلامی توجه برانگیز شد. آسوشیتد پرس از اندونزی گزارش داد که این کشور با 240 میلیون مسلمان، بزرگترین کشور اسلامی، دارای حکومتی سکولار و سابقه طولانی در بردباری مذهبی بوده است. این خبرگزاری می‌افزاید: در سالهای اخیر گروه‌های هرچند کوچک اما افراطی مسلمان صدایی رساتر و تندتر در این کشور یافتند. به نوشته آسوشیتد پرس، گروهی از روحانیون این کشور روز والنتاین را خلاف آموزش‌های اسلامی دانسته و آن را منتهی به روابط جنسی قبل از ازدواج قلمداد کردند. حتی مقامات دولتی نیز همگام با روحانیون از جوانان خواستند تا روز والنتاین را برگزار نکنند. در پاکستان هم هرچند گروه‌هایی روز چهارشنبه به خرید والنتاین مشغول بودند، همزمان برخی از روحانیون مسلمان از مردم خواستند از والنتاین دوری جویند. تابلوهای اعلانات در شهر 18 میلیونی کراچی با قلب‌های سیاه پوشانده شده بودند و نوشته شده بود: به روز والنتاین نه بگویید.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو می‌دیدید و می‌شنیدید که با عنوان کمپین 1 میلیارد اعتراض تهیه شده بود. و ما در ادامه بریم و صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعا می‌کنی هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی آزاد بوده، آزادی رو چی تعریف می‌کنی؟ آزادی یعنی نقش شورای نگهبان در انتخابات؟ آزادی یعنی حصر خانگی؟ آزادی یعنی بازداشت خبرنگاران؟ اگه خواستی معنی آزادی رو یاد بگیری، یه سر برو اوین که چند صد نفر هستن که شاگرد قبول می‌کنن.
آقای سعیدی، این چنین که شما می‌گویید اولین ضد انقلاب آقای خمینی بود که گفت سپاه و ارتش نباید در انتخابات دخالت کند.
آقای خامنه‌ای، هواپیمای جنگیتم که مانند امامت مقوایی از کار در اومد، حالا حتما میخوای انتخابات مقوایی تو به ما ملت ایران غالب کنی؟ های بابا، دست مریضات، دست مریضات.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای یک کم شهامت داشته باش، جرأت داشته باش، اراده داشته باش، قدرت داشته باش از خودت. ببین پاپ با اون عظمتش، با اون سوادش، بیا یاد بگیر. ببین با اون عظمتش استفاده داد، قدرت رو بوسید گذاشت کنار، با اون عظمتی که تو دنیا داشت، با اون ابهتی که آقای کلینتون رئیس جمهور کشور دیگه میرفتن دستشو میبوسیدن، بیا یه ذره شهامت داشته باش، برو کنار، استعفا بده تا مردم کنار نذاشتنت. این شهامت از خودت نشون بده تو تاریخ، از خودت یک یادی بذار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب فرصتی هست تا نگاهی هم بکنیم به اسمس هایی که شما برامون فرستادید. پیامک هاتون رو من بخونم. سعید از شیراز برامون فرستاده: در جمهوری اسلامی ایران آزادی فقط بعد از مرگ وجود دارد. شنونده دیگری که خودش رو مهدی از شهر درویشان ششده معرفی کرده، از حمله‌ای که در قم علیه علی لاریجانی رئیس مجلس اتفاق افتاد اظهار خوشحالی و رضایت کرده. شنونده دیگری نوشته: دیروز رفتم داروخانه برای خرید آسپرین بچه، گفتن بسته 30,000 تومان. نمیدانم برای شکایت از گرانی به کدام اداره باید مراجعه کنم. شنونده دیگه ای از جهرم برای ما پیامک فرستاده: مملکت مال سپاه و بسیج است، اگر سپاه و بسیج نبود که صدام حسین همه جا را گرفته بود، چه کسی گفته سپاه نباید دخالت کند؟ احتمالا منظورشون دخالت سپاه در امر سیاست هست. شنونده دیگری از ما گلایه کرده که چرا در خبرها و گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های دینی در ایران صحبتی از یارسان اهل حق نمی‌کنیم. فرید از شهر کرد نوشته: خب اگر گرانی، تورم، بیکاری، فقر، تحریم و کهریزک می‌خواستیم، پس چرا به شاه نگفتیم؟ لازم نبود انقلاب کنیم. ما شنونده دیگه گله کرده که چرا از دو بیت شعری که خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده فقط یک بیت اون رو خوندیم. هر دو بیت این شعر رو میخونم، اما با این یادآوری که رادیو فردا پخش دیدگاه‌های فردی شما رو به شعرها و ابیات البته ترجیح میده. این هم دو بیتی که این شنونده فرستاده: دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت، پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد، در گردن او بماند و بر ما بگذشت. مرور خبرهای حوزه هنر فرهنگ امروز رو آغاز میکنیم با همکارم فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به بینندگان و شنوندگان عزیز، و روز جمعه بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
های سرکویی، روزای جمعه اغلب نمایشگاهی تازه افتتاح میشه. امروز هم نمایشگاه نقاشی‌های احمد عالی افتتاح خواهد شد. چطور خبرهای فرهنگی رو با همین نمایشگاه شروع بکنیم؟
بسیار فکر خوبی هستش. احمد عالی رو خب ما به عنوان یکی از عکاسان بسیار قدیمی و خوب ایران میشناسیم. حالا نمایشگاه نقاشی‌های او با عنوان بازیاب در گالری آران همونطور که شما گفتین امروز افتتاح میشه. اینا نقاشی‌هایی است که در فاصله‌های سال‌های 90 و 91 ایشون خلق کردن. علاوه بر اینها چند تا هم مثلا تصویر هست از خودشون که به یکی از اونها کاملا جدید و نو هست، و این نمایشگاه تا 15 اسفند ماه هم ادامه داره که کسان که علاقه مندن میتونن ببینن.
یک نمایشگاه دیگری هم از آثار چند نسل از هنرمندان ایران قرار که امروز افتتاح بشه. در مورد جزئیات این نمایشگاه هم لطفاً توضیحاتی بفرمایید.
بله، این نمایشگاه آثار چند نسل از نقاشان ایران کنار هم قرار داده. هم خب آدم میتونه نقاشی‌های بسیار خوبی رو ببینه و هم میتونه یک مروری داشته باشه بر تاریخ نقاشی مدرن ایران. این نمایشگاه در نگارخانه لاله امروز افتتاح خواهد شد و تا 17 اسفند ما هم ادامه داره. 90 هنرمند، حالا هم پیر و به قول معروف پیشکسوت و قدیمی و هم از نسل جوان در این نمایشگاه آثارشون ارائه دادن. 250 تابلو ارائه شده از کسانی که حالا میگن نامهای زیادی است دیگه، 90 نام نمیشه برد، اما صادق تبریزی از قدیمی ها، احمد وکیلی، رضا بانکیز از نقاشان خلاق دهه 40 و 50، بهزاد شیشه‌گران، دلبر شهبازی، خسرو خسرو جردی، جواد نوبهار، از جوانها سارا جعفری، رضا هدایت، و همونطور که عرض کردم بسیار نقاشان مشهور و جوان در این نمایشگاه کاراشون میشه.
فرصت فوق‌العاده است برای علاقمندان به هنرهای تجسمی که این همه کار یک جا ببینن. تا الان دو نمایشگاه خیلی خوب رو شما در موردش صحبت کردین. دو نمایشگاه دیگه هم در خبرها هست که با عنوانهای برخورد و دیگریش با عنوان چون بر میخیزد به هم میریزد. برای که امروز افتتاح بشه درباره این دو نمایشگاه برای علاقمندان هنرهای تجسمی به عنوان آخرین خبر این بخش مرور خبرهای فرهنگی توضیح بفرمایید.
بله، هر دو نمایشگاه در گالری اعتماد در کنار هم افتتاح خواهد شد. نمایشگاه برخورد نقاشی های امید معصومی هستش و نمایشگاه چون برمیخیزد به هم میریزد مجسمه های راحله نوآور هستش که هر دوی این نقاش ها مجسمه سازان هنرمندانی هستن که میکوشن که اضطراب های درون آدمی رو و آشوب های درون آدمی و همچنین رو نشون بدن و همچنین موقعیت آدمی رو در دنیای صنعت و سرمایه‌داری و جنگ و با یک نگاه انتقادی دارن. این نمایشگاه تا 8 اسفند ادامه دارن.
سپاسگزارم از فرج سرکوی. امیدوارم که این خبرها به کار علاقمندان حوزه هنرهای تجسمی برای امروز آمده باشه.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به بخش مرور نشریات برنامه صبحانه با خبر میرسیم. مثل هر بامداد با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز که جمعه است و هیچ روزنامه پخش نمیشه، منتشر نمیشه، ما به جای اون طبق سنت ماهنامه ها و هفته نامه ها رو معمولا نگاهی میکنیم. از ماهنامه همشهری داستان شروع بکنیم که شماره 21مش ویژه بهمن 91 منتشر شده، خیلی هم پروپیمون هست، با قیمت 3000 تومان. عکس روی جلدش هم عکس روزهای انقلاب است، اثر احمد کاووسیان.
بله مهرداد، ماهنامه همشهری داستان در این شماره هم بخش‌های متنوع و مختلفی داره. درباره زندگی یکی از این بخش‌هاست که چند روایت در اون منتشر شده. داستان‌ها در بخش داستان ایرانی، میرزا بنویس از فرشته احمدی، عریضجات از آرش صادق بیگی، استخر از احمد ابوالفتی منتشر شده و البته داستان‌های دیگری. بخش دیگری هم داره با عنوان روایت‌های داستانی که چند حکایت در اون منتشر شده و بخش روایت‌های مستند هم عکس‌های منتشر نشده از حال و هوای انقلاب در این شماره همشهری داستان منتشر شده.
البته بخش‌های دیگری هم داره درباره داستان که مطالبی است در ارتباط با داستان و همینطور یک بخشی به نام پایان خوش که از کامبیز درنبخش هست با عنوان داستان‌های دیدنی که تصاویری است از این کاریکاتوریست سرشناس و محبوب. و اما ماهنامه بخارا رو مروری بکنیم که شماره 91ش رو به روی دکا فرستاده با قیمت 12000 تومان و با جلدی از عبدالحسین زرینکوب.
این شماره ماهنامه بخارا ویژه‌نامه یا پرونده اصلی اون مربوط هست به یادنامه‌ای از عبدالحسین زرینکوب که آثار نویسندگان و چهره‌های فرهنگی بسیاری درباره آقای زرینکوب در این شماره بخارا منتشر شده. از جمله آقای داریوش شایگان مطلبی با عنوان شعر نسروده نوشته درباره آقای زرینکوب، احمد مهدوی دامغانی، ایرج افشار، قمر آریان، آقای علی فاضل و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی. البته برخی از این مطالب پیشتر منتشر شده و خود این نویسندگان هم در حال حاضر درگذشتند، اما در این شماره ماهنامه بخارا میشه اینها رو دید.
بخش‌های دیگه هم داره، بخش شعره که سرودهای منتشر نشده‌ای که 4 شعر از هوشنگ ابتهاج رو در این شماره به چاپ رسونده. بخش نقد ادبی رو داره که محمد رضا شفیعی کدکنی مقاله اونجا داره و همینطور ایرج پارسی نژاد با عنوان مطلبی با عنوان درآمدی بر تجدد ادبی در ایران نوشته آقای پارسی نژاد هست. ایران شناسی رو داره، پژوهش رو داره که مطلبی هست درباره مصطفی رحیمی با عنوان تعهد به تحول. تاریخ نشر رو اونجا میتونید بخونید که عبدالحسین آذرنگ این مطلب رو تهیه میکنه و همینطور بخش تاریخ و بخش یاد رو که یادنامه احسان نراقی و همینطور شبی با فخرالدین فخرالدینی و همینطور سیروس آریانپور در این بخش آمده. هفته‌نامه تجارت رو نگاهی بکنیم. تجارت فردا شماره 21 سی بهمن 1391 با قیمت 4000 تومان و عکس روی جلدی از محمد رضا عارف با عنوان نقدهای عارفانه.
در این شماره هفته‌نامه تجارت فردا عکس روی جلد مربوط هست به آقای محمد رضا عارف و گفتگوی ویژه تجارت فردا هم با محمد رضا عارف هست که این هفته‌نامه از او به عنوان محتمل ترین گزینه اصلاح طلبان برای کاندیداتوری در انتخابات آینده یاد کرده و البته آقای عارف در همین گفتگو تاکید کرده که ماجرای بازداشت روزنامه نگارها روندی هست که درست نیست و از سال 88 تا به امروز بسیاری از روزنامه نگارها بازداشت شدن. ایشون خواستار این شده که مقامهای جمهوری اسلامی این روند رو کنار بگذارن و این روزنامه نگاران رو آزاد بکنن. بخشهای دیگری هم داره. مهرداد یک بخشی داره با تیتر احمدی نژاد سرانجام گفت که مربوط هست به جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی و این هفته نامه نوشته که این ماجرا که قرار بود پایان بده به مناقشه مرتضوی خودش سرآغاز مناقشه جدید شده که همچنان ادامه داره.
خیلی کوتاه اشاره‌ای هم بکن لطفاً به این صفحات ویژه‌ای که به یاد غزالی علیزاده در شرق در اومده. اگر
روزنامه شرق در شماره دوشنبه 23 بهمن ماه سه صفحه ویژه به مناسبت تولد غزالی علیزاده نویسنده ایرانی منتشر کرده بود. آسیا جواد مجابی، شمس لنگرودی، محمود حسینی زاد، آیدین آقداشلو و جلال ستاری درباره آثار غزالی علیزاده در این شماره شرق منتشر شده بود.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مهرداد.
خب بریم و گزارش بردیا افشین رو بشنویم که در این ایام ویژه جشنواره موسیقی فجر در واقع خبرهاش رو تنظیم میکنه و در برنامه شرایط میده.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز سوم جشنواره موسیقی فجره و من مثل دو روز گذشته درباره رویدادهای امروز این جشنواره صحبت میکنم که 28مین دورش در حال برگزاریه و اول اسفند تموم میشه. جشنواره‌ای که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین المللی حضور دارند، به علاوه 20 گروه هم در بخش جنبی به روی صحنه میرند. جشنواره همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال میشه، اما برای بار اول تو این جشنواره بخش فیلم‌های مستند موسیقی هم اضافه شده که هر روز صبح در خانه هنرمندان ایران تو تهران به نمایش در میاد. امروز هم از ساعت 10:30 دو فیلم پخش میشه که اولی مستندی به نام صدا و سکوت، محصول مشترک آلمان و سوئیس، ساخته نوربر ویدمر و پیتر گویر، که این دو تلاش کردن تا عملی شدن ایده های هنرمندانی متفاوت رو از نقاط مختلف جهان به تصویر بکشونند. هنرمندانی چون مانفرد آیخر، آرو پارت، نیک بارچ، دینو سالوتسی و آنوار براهام. اما مستند بعدی نامش هست مقام نوروز، فیلمی محصول ایران ساخته هادی آفریده. تو این مستند 27 دقیقه این فیلمساز با غلام علی پورعطایی مصاحبه کرده. پورعطایی از اساتید موسیقی نواحی خراسان و نوازنده برجسته دوتاره. پورعطایی 71 ساله، اهل تربت جامه و از جمله معدود هنرمندان موسیقی نواحی که تونسته مورد توجه همگانی قرار بگیره. او در چند فیلم از جمله ساخته‌های واروژ کریم مسیحی و بهرام بیضایی حضور داشته و بازخوانی قطعه نوایی نوایی از نغمه‌های کهن خراسانی از او چهره مطرح ساخته. این قطعه که متعلق به قرن نهمه رو بعداً بارها هنرمندان دیگری هم اجرا کردند.
جدایه.
اما امروز 6 اجرا در بخش رقابتی برگزار میشه، از جمله 2 اجرا در پژوهشکده هنر تهران، گروه اردیبهشت به سرپرستی هادی فیض‌آبادی فرهانی تو اینجا اجرا داره، به علاوه گروه اهورا ماهشهر به سرپرستی محمد رضا نیاکان. در فرهنگسرای ارسباران 2 گروه کر اجرا دارند، گروه کر مهر وطن به سرپرستی مسعود نکویی و گروه کر ملل به سرپرستی دورنا قوامی تهرانی اجرا دارند. تو تالار رودکی کوارتت گیتار تهران به سرپرستی مجید امانی به روی صحنه میره و بعدش گروه 4 فصل اهواز به سرپرستی وحید وحیدپور. البته پیش از این 2 در بخش بین الملل رافائل فان رات، هنرمند برجسته هلندی و نوازنده پیانوی کلاسیک اجرا میکنه. رافائل فان رات 34 ساله شب گذشتم تو همین سالن تو تالار وحدت اجرا داشت و پریشب در شیراز. اما در بخش نسل دیگر در فرهنگسرای ارسباران در نوبت آخر در ساعت 9 شب گروه سنم به آهنگسازی امیر عباس ستایشگر و آواز پوریا اخواس به روی صحنه میره. پوریا اخواس خواننده 30 ساله موسیقی ایرانیه که تجربه همکاری، انتشار آلبوم و اجرا با آهنگساز برجسته مثل حسین علیزاده رو داره و پیشتر با گروه سنم و امیر عباس ستایشگر هم آلبومی رو به نام قدر یار منتشر کرده بود و با اونها به روی صحنه رفته بود. به اجرایی از اینها توجه میکنیم که تیر ماه 2 سال پیش تو همین فرهنگسرای ارسباران برپا شد. در این اجرا گروه سنم رو به سرپرستی امیر عباس ستایشگر و آواز پوریا اخواس استاد بهمن رجبی نوازنده تنبک و ضرب همراهی کرده. نهایتا موسیقی پاپ از بخش جنبی امشب فرزاد فرزین، خواننده مطرح این سبک موسیقی تو ایران، در سالن همایش‌های برج میلاد تهران در 2 نوبت اجرا میکنه. فرزین خواننده 31 ساله‌ای که بیش از 1 دهه در موسیقی ایران فعاله و تا به حال 4 تا آلبوم منتشر کرده، از جمله آخریش آلبومی به نام شلیک.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده که بدون تصویر این برنامه رو میتونید دنبال بکنید، از طریق رادیو یا صدای ما را از طریق ماهوارتون بشنوید. هشت صبح تهران است و 5:30 بامداد پراگ. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید. یک ساعت از این برنامه رو به صورت تصویری تماشا کردید، 30 باقی مانده رو صدای ما رو میشنوید. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید، تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. پیش از اینکه گزارش های 30 پایانی برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید، از شما دعوت میکنم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و از اون مشروع خبرها رو بشنوید.
با سلام مجدد. ایالات متحده آمریکا به جمع کشورهایی پیوست که خواستار آزادی رهبران مخالفان در ایران شده اند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به مناسبت فرارسیدن سالروز بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، آمده است که بازداشت این افراد در حالی ادامه می‌یابد که آنها رسما به ارتکاب هیچ جرمی متهم نشده اند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور نگران محدودیت‌ها بر گروه‌ها و زندانی کردن رهبران سیاسی و روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار آزادی فوری افرادی در ایران شده که به دلیل عقاید سیاسی و یا مذهبی در زندان‌ها به سر می‌برند. یکی از دختران میرحسین موسوی از رهبران مخالف در ایران از افزایش فشارها بر خود و خانوادهش پرده برداشت و گفت میزان این فشارها به حدی بوده که منجر به جدایی او و همسرش شده است. نرگس موسوی در گفتگو با وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گفت همسرش را مدام برای بازجویی می بردند و علاوه بر تهدیدها به او برای طلاق فشار می آوردند. به گفته این فرزنده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، یکی از خواهرانش که استاد دانشگاه بود اخراج شده و خود وی نیز امنیت شغلی ندارد، به گونه ای که برای وی و همکارانش در محیط هر شغل جدید مزاحمت ایجاد می شود. طبق گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را منتشر می کند، روز 25 بهمن ماه از نرگس و کوکب موسوی خواسته شده است تا 26 و 28 بهمن ماه به دادسرای اوین بروند. در این حال محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی نیز 23 بهمن ماه در منزل مسکونی خود بازداشت و پس از 9 ساعت بازجویی آزاد شد. رئیس قرارگاه راهبردی عمار که از نهادهای تازه تأسیس جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه جنگ نرم خوانده می شود است، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه گفت در صورت هجوم دشمن اولویت سوریه برای ایران بیش از خوزستان است. به گفته مهدی طائب، سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، ارگان خبری بسیج دانشجویی، مهدی طائب در توضیح اهمیت سوریه برای تهران گفته است اگر سوریه را نگه داریم می توانیم خوزستان را هم پس بگیریم، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی توانیم نگه داریم. تهران به عنوان متحد حکومت بشار اسد در ناآرامی های 2 سال گذشته در سوریه همواره از این حکومت پشتیبانی کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 25 بهمن در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مذاکرات آتی اتمی اظهار داشت این دور رو از گفتگوها تنها اگر ایرانی‌ها مصممانه برای بحث درباره پیشنهادهای واقعی به میز مذاکره بیایند پیشرفت خواهد داشت. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، جان کری در این حال تصریح کرد که آمریکا در دام فرایند تأخیر پشت تأخیر نخواهد افتاد. جان کری با تکرار این سخن که اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی کار ساده‌ای است، گفت کشورهایی که برنامه اتمی صلح‌آمیز دارند مشکلی ندارند که این نکته را به مردم ثابت کنند. دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. پلیس بحرین در جریان مقابله با تظاهرات دومین سالگرد ناآرامی‌های این کشور یک پسر نوجوان را کشت. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان که به طور عمده از یک دهکده شیعی نشین در نزدیکی منامه پایتخت بحرین بودند، از نخستین ساعات روز پنجشنبه اقدام به بستن راه‌ها و پرتاب سنگ و مواد آتشزا به سمت پلیس کرده بودند. نیروهای امنیتی بحرین نیز در پاسخ اقدام به شلیک گلوله و گازی اشکاور به سمت تظاهر کنندگان کردند. درگیری‌های روز پنجشنبه می‌تواند به گفتگوهای میان دولت با مخالفان که از شنبه گذشته آغاز شده آسیب برساند. شیعیان بحرین از 2 سال پیش خواستار محدودیت قدرت حکومت سلطنتی این کشور هستند. بر اثر 3 حمله در شمال غرب پاکستان تا یه روز پنجشنبه دست کم 18 نفر جان باختند و تعدادی نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، در نخستین حمله که توسط یک فرد انتحاری و با هدف ضربه زدن به یک مرکز پلیس در منطقه خیبر پختونگا صورت گرفت، 6 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. 2 حمله مشابه دیگر نیز در مناطق اورکزای و بانو رخ داد که 12 کشته و تعدادی زخمی بر جای نهاد. احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، در تماس با رسانه‌ها اعلام کرد که طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده می‌گیرد. عبداللطیف زیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، پیشنهاد ایران برای طرح مسائل مربوط به سوریه و بحرین در مذاکرات هسته‌ای آینده با گروه 5+1 را مداخله در امور داخلی کشورهای عرب و تحریک‌آمیز خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای زیانی افزوده است که این گونه پیشنهادها نشان می‌دهد ایران در حل مسئله هسته‌ای‌اش و پایان دادن به نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جدی نیست. وزارت خارجه بحرین هم روز پنجشنبه با احضار کاردار ایران در منامه در این زمینه به ایران اعتراض کرد. و بیش از 80 تن از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه این کشور، از او خواستند با تمام توان برای آزادی سعید عابدینی تلاش کند. امضا کنندگان گفتند که وضعیت سعید عابدینی نمونه ادامه نقض فاحش آزادی مذهبی در ایران است. سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، به اتهام راه اندازی کلیسای خانگی برای تبلیغ مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون دست یافتن به توافقی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان نکایرت، سرپرست هیئت، در بازگشت از تهران روز پنجشنبه در وین به خبرنگاران گفت در مذاکرات تهران بر سر چگونگی دسترسی آژانس به مقامات هسته‌ای ایران و اسناد و تأسیسات از جمله تأسیسات پارچین توافقی به دست نیامد. آقای نکایرتس در این حال تأکید کرد که آژانس برای حل اختلافات باقی مانده سخت تلاش خواهد کرد و مذاکرات ادامه خواهد یافت.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما را در جریان مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما ادامه گزارش ها. گزارش منابع خبری ایران حاکی است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران که مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان بوده، روز سه‌شنبه در خاک سوریه کشته شده است. پیکر این فرمانده ارشد سپاه در ایران با نام حسن شاطری تشییع شد و مراسم یادبودی در سفارت ایران در بیروت برای یادبود حسام خوشنویس برگزار شد. رویا کریمی مجد همکارم نگاهی کرده به ابهامات مرگ حسن شاطری یا حسام خوشنویس.
رسانه ها در ایران می گویند حسن شاطری یکی از رزمندگان 8 سال جنگ میان ایران و عراق است. خبرگزاری فارس نوشته که او در امور مهندسی، راهسازی و جاده سازی در مناطق جنگی فعالیت داشته. همزمان سفارت ایران در لبنان اعلام کرده است که مراسم یادبودی برای حسام خوشنویس، نماینده رئیس جمهوری ایران و رئیس هیئت بازسازی جنوب لبنان برگزار می کند. اما آیا حسن شاطری همان حسام خوشنویس است؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا میگوید که در لبنان کسی حسن شاطری را نمیشناسد.
در لبنان و سوریه آقای حسن شاطری به نام آقای حسام خوشنویس مشهور بود و با این نام حتی مصاحبه کرده بود با رسانه‌ها به عنوان رئیس ستاد بازسازی لبنان. آقای شاطری همونطور که می‌دونیم بعد از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان مستقر شده، اما نوع برخورد، نوع رفتارها و تماسهایی که داشت با افراد مختلف همیشه در ذهن متبادر میکرد که از فرماندهان سپاه پاسداران هست. لبنانی ها هیچ وقت اسم کسی به اسم حسن شاطری رو نشنیده بودن و بیشتر به نام آقای حسام خوشنویس اون رو میشناختن.
اما معنای دیپلماتیک داشتن اسم مستعار در کشوری دیگر چیست؟ علی مهتدی کارمند سابق سفارت ایران در لبنان در مورد هویت دوگانه حسام خوشنویس یا حسن شاطری میگوید:
ایشون در سال 2006 وارد لبنان شدن تحت عنوان رسمی نماینده رئیس جمهور ایران در لبنان برای پیگیری وضعیت بازسازی کشور بعد از جنگ سال 2006. ایشون در لبنان پاسپورت سیاسی داشتن و با این پاسپورت رفت آمد میکردن و اینکه یک سایت نزدیک به سپاه اسم ایشون رو شاطری اعلام میکنه و بیانیه شبکه سفارت ایشون رو حسام خوشنویس معرفی میکنه، به راحتی این شایعه و تردید رو ایجاد میکنه که دولت جمهوری اسلامی تماکان مشغول ارسال افرادی از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با اسامی و پاسپورت های جعلی به لبنان و سوریه هست و خب این بار حقوقی بسیار سنگین برای ایران خواهد داشت، چرا که ایران بارها قبلا اعلام کرده که در لبنان نیروی سپاهی رسمی نداره. بعد از اواسط دهه 80 میلادی که با دولت لبنان به توافق رسید که نیروهای سپاه رو از این کشور خارج بکنه، دیگه نیروی به این کشور ارسال نکرده. خب این موضوع دست ایران رو میکنه که این روند کماکان ادامه داره و مهندسان و افسران سپاه به لبنان مشغول رفت آمد هستند، مشغول تسلح‌سازی و آموزش دادن به حزب الله لبنان هستند.
اما ابهامات این خبر تنها به هویت فرد کشته شده محدود نشده است. سفارت ایران در بیروت گفته که وی در مسیر بازگشت از دمشق به بیروت و توسط گروه‌های مسلح تروریستی هدف قرار گرفته. روزنامه سفیر چاپ بیروت هم نوشته است که فرمانده یاد شده برای بررسی طرح‌های بازرسی شهر حلب به سوریه رفته بوده. اما ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت میگوید که محافل خبری در لبنان محل دیگری را به عنوان محل کشته شدن حسام خوشنویس اعلام کردند.
خبرهایی که در لبنان منتشر شده به نقل از منابع مخالفان بشار اسد این هست که آقای شاطری در منطقه زبدانی کشته شده. منطقه زبدانی یکی از منطقه هست که در اون ایران یک پایگاه و یک اردوگاه نظامی داره. این اردوگاه از قدیم در اختیار سپاه پاسداران قرار داشت.
روز پنجشنبه مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اعلام کرد که حسن شاطری به دست کسانی که او مزدوران و حامیان رژیم صهیونیستی دانسته کشته شده است. اما ایلیا جزائری خبر می‌دهد که گروه دیگری مسئولیت قتل او را به عهده گرفتند.
و منابع مخالفان و به طور مشخص ارتش آزاد سوریه گفتند که تونستن یکی از فرماندهان سپاه را در یک کمین بکشند.
خبرگزاری‌ها نوشتند که این فرمانده سپاه روز پنجشنبه در شهرک محلاتی در تهران تشییع شده است. حجت الاسلام پناهیان نایب رئیس قرارگاه انبار سپاه پاسداران در مراسم تشییع جنازه وی گفت:
ولی ای خدا تو شاهد باش، این شهید ما به دست اشغال اشقیا کشته شد. خیلی مهمه کی آدمو بکشه. اونایی که اسم شمر و یزید رو خودشون میذارن، اونا حاجی ما رو کشتن.
با همه ابهامات موجود پیرامون مرگ حسن شاطری یا همان حسام خوشنویس، جسد وی با انتقال به زادگاهش سمنان روز جمعه در این شهر به خاک سپرده می شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید. گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل درخواست کرد درباره دستگیری اخیر روزنامه نگاران در ایران تحقیقاتی رو آغاز کنه. روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی که با شرکت نماینده گزارشگران بدون مرز، مدیر مسئول مجله هارپر و رکسانا صابری، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی در مقر سازمان ملل برگزار شد، شرکت کنندگان خواهان توجه جامعه جهانی به موارد نقض حقوق بشر در ایران شدند. جمشید زن در این باره گزارش میده.
گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل درخواست کرده است درباره بازداشت دست جمعی روزنامه‌نگاران در ایران تحقیقاتی را آغاز کند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت 15 روزنامه‌نگار در دو هفته گذشته، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در ایران همکنون 42 روزنامه‌نگار و 20 فعال اینترنتی در بازداشت به سر می‌برند. در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، دلفین هالگارد، مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در واشنگتن، علت بازداشت روزنامه‌نگاران را ایجاد ترس و وحشت در جامعه دانسته و گفت مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش انتخابات خرداد ماه می‌خواهند این پیام را بدهند که هر تلاشی از طرف رسانه‌ها برای پوشش خبری هر گونه اعتراض به انتخابات را سرکوب خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شرکت کنندگان در کنفرانس نیویورک به این نکته نیز اشاره کردند که موج جدید سرکوب رسانه‌ها در ایران بازتاب چندانی در رسانه‌های بین‌المللی نداشته است. جان مکارتور، مدیر مسئول مجله هارپر، در این کنفرانس خبری گفت موافقت ایران با برگزاری دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای سبب شده پوشش خبری موارد نقض حقوق بشر در ایران به حاشیه رانده شود. او گفت دولت ایران از کم‌توجهی جامعه جهانی به سرکوب داخلی برای بازداشت راحت‌تر مردم استفاده می‌کند. در این کنفرانس مطبوعاتی، رکسانا صابری، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی نیز با اشاره به دوران بازداشتش در ایران گفت زندانیان عقیدتی و سیاسی وقتی می‌دیدند که فراموش نشده‌اند و مردم در بیرون برای دفاع از آزادی و حقوق آنان تلاش می‌کنند، قوت قلب می‌گرفتند. رکسانا صابری که حدود 3 سال پیش همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و 100 روز در زندان بود، تأکید کرد کسانی که اکنون در زندان هستند باید بدانند که جامعه جهانی به وضعیت آنان اهمیت می‌دهد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی که در ایران دستگیر می‌شوند، در اغلب موارد با شکنجه و تهدید و رعب مجبور به امضای اعترافنامه می‌شوند. بیشتر آنها هم به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی محاکمه و به حبس‌های 6 ماهه تا 20 ساله محکوم می‌شوند.
جمشید زند گزارش می‌داد. نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در گفتگویی با سایت خبری جرس گفته است فشارهای ماموران امنیتی بر او و خانواده‌اش باعث جدایی همسرش از او شده است. وی گفته است در سالهای گذشته او همراه 2 خواهر دیگرش از سوی ماموران تحت فشارهای مکرر بودند. بیشتر بشنویم در این باره از حسین قویم.
نرگس موسوی در گفتگو با سایت جرس گفته است پیش از شروع حصر پدر و مادرم، همسر سابقم را به طور مکرر می بردند و بازجویی می کردند. به گفته وی به خاطر همین برخوردها مشکلاتی در زندگی مشترک ما ایجاد کردند. وی در گفتگو با این وبسایت نزدیک به اصلاح طلبان افزوده است تقریبا هفته 1 بار او را بازجویی می بردند و تهدیدش می کردند. به او برای طلاق فشار می آوردند. حتی به او می گفتند چرا زن صیغه‌ای نمی گیری و یک سری حرفایی که از گفتن آن شرم دارم. به گفته نرگس موسوی این برخوردها منجر به طلاق ما شد. نرگس موسوی افزوده است از بازجویی همسر سابقم شروع شد تا کتک زدن شوهر خواهرم و اخراج خواهرم که دارای دکتراست و یک استاد دانشگاه بود و به این نحو کنار زده شد. به گفته وی خود من هم امنیت شغلی نداشتم. هر وقت که کاری را شروع می کردم اختلال ایجاد می کردند و برای همکاران مزاحمت ایجاد می کردند. نرگس و زهرا موسوی 23 بهمن ماه از سوی ماموران به مدت چند ساعت بازداشت شدند. نرگس موسوی در گفتگو با وبسایت جرس با اشاره به بازداشت 23 بهمن ماه نسبت به رفتار ماموران اعتراض کرد و گفت یکی از آقایان من را هل داد داخل منزل به طوری که دستم آسیب دید. یکی از آنها دستش را بالا برد و گفت چنان میزنم توی دهانت که دندانهایت بریزد داخل دهانت. به گفته نرگس موسوی من را جلوی چشم فرزندم تهدید به قتل کردند. زمانی که داشتند خانه را تفتیش می کردند یکی از همان آقایان به من گفت اگر دست او بود از ساختمان من را پایین پرتاب می کرد. به گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را منتشر میکند، روز 25 بهمن ماه از نرگس و کوکب موسوی خواسته شده است تا 26 و 28 بهمن ماه به دادسرای اوین بروند. در این حال محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی نیز 23 بهمن ماه در منزل مسکونی خود بازداشت و پس از 9 ساعت بازجویی آزاد شد. زهرا موسوی در گفتگو با وبسایت جرس در مورد بازجویی روز 23 بهمن ماه خود گفته است بیشترین حساسیت آنها روی سایت کلمه بود که به قول خودشان ضد انقلاب است. حساسیت دیگرشان این بود که با پسر آقای کروبی چگونه بیانیه نوشتیم. در کل می گفتند نشر اکاذیب کردید و چرا واژه مهندسی انتخابات و آدم ربایی را در بیانیه آورده اید؟ چرا می گویید حصر غیر قانونی است؟ فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز 18 دی ماه با انتشار بیانیه‌ای از انتخابات به گفته آنها مهندسی شده سخن به میان آورده و به حصر غیرقانونی و غیر انسانی والدینشان اعتراض کردند. فرزندان میرحسین موسوی در بیانیه دیگری که 7 بهمن ماه منتشر کردند، حصر خانگی پدر و مادر خود را به آدم ربایی تشبیه کردند و خواستار آزادی بدون شرط و فوری آنها شدند. میرحسین موسوی از رهبران مخالف در ایران همراه همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند.
حسین قویمی این گزارش میداد. بحرین دومین سالگرد نارامی‌های این کشور را با تظاهرات مخالفان و کشته شدن یک تظاهرکننده آغاز کرد. اختلافات بین حکومت سنی و اکثریت شیعیان بحرین تا به حال بیش از 55 کشته بر جای گذاشته و هنوز طرفین درگیر نتونستند راه حلی برای بحران این کشور پیدا کنند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از آخرین تحولات بحرین گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
روز پنجشنبه 26 بهمن ماه منامه پایتخت بحرین بار دیگر ناآرام بود و به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان این ناآرامی‌ها یک جوان بحرینی کشته شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره عصر روز چهارشنبه هزاران نفر از تظاهرکنندگان در خیابان‌های منامه و شهرک‌های مجاور آن تجمع کردند و با حمل پرچم و پلاکارد‌هایی در مخالفت با حکومت بحرین دست به راهپیمایی زدند. این تظاهرات به دعوت حزب شیعه الوفاق که بزرگترین حزب مخالف در بحرین است انجام شد. از سوی دیگر ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه هم از مردم بحرین خواست تا روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند و در محل میدان لولوی منامه تجمع کنند. در مقابله با این فراخوان عمومی، وزارت اطلاعات بحرین هم از مردم این کشور خواست تا مقامات را از فعالیت گروه‌های به گفته این وزارتخانه غیر قانونی با خبر سازند. روز پنجشنبه نیروهای امنیتی بحرین با تظاهرکنندگان ضد حکومتی در خیابان‌های منامه و شهرک‌های اطراف درگیر شدند و در جریان این درگیری‌ها یک جوان بحرینی در منطقه الدی در غرب منامه به ضرب گلوله ساچمه‌ای پلیس این کشور از پای درآمد. تظاهرات روز پنجشنبه در حالی روی می‌دهد که 27 نماینده از تمامی گروه‌های سیاسی بحرین دومین دور مذاکرات خود را روز یکشنبه گذشته در هتلی خارج از منامه آغاز کردند. در این نشست که پشت درهای بسته برگزار می‌شود، 8 نماینده از احزاب مخالف، 8 نماینده از احزاب موافق، 8 نماینده مجلس و 3 وزیر دولت حضور دارند. بنابر گزارش‌ها دو طرف بر سر پاره‌ای از موارد مورد اختلاف به توافق رسیدند. اما نمایندگان مخالف دولت خواهان برگزاری رفراندوم در مورد مصوبات این نشست هستند که هنوز در مورد این خواسته توافقی حاصل نشده است. عبدالجلیل خلیل ابراهیم رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الوفاق به روزنامه دی نشنال چاپ ابوظبی گفت در صورتی که طرفهای درگیر در بحران بحرین نتوانند در نشست کنونی به توافق برسند، حاصل کار برای بحرین میتواند فاجعه بار باشد. سام هدا، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش بریم و بشنویم برنامه پارانویا رو از همکارم توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش. بازم مثل هر روز من توماج تاهباز با آخرین گپ مجله صبحانه با خبر در وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. از پارانویاهای کوچیک و بزرگ دنیایی میگیم که توش زندگی میکنیم، موزیکی گوش میکنیم و این مجله رو هم به آخر میرسونیم. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی از وضعیت حقوق بشر تو سال میلادی که توش هستیم منتشر کرده، البته با نگاهی به گذشته، یعنی سال گذشته. این گزارش بخشای مختلفی داره ولی قسمتی از اون به یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین بحران‌ها و اختلافات بشری برمیگرده، یعنی موضوع اسرائیل و فلسطینی‌ها. تو این گزارش از هر دو طرف، یعنی هم نیروهای امنیتی اسرائیل هم نیروهای امنیتی دولت خودگردان فلسطینی و بخشای فلسطینی، به خاطر رفتارشون با شهروندای فلسطینی انتقاد شده. هم از نادیده گرفتن بدیهی ترین حقوق شهروندای فلسطینی به دست نیروهای امنیتی اسرائیل، مثل خراب کردن خونه هاشون، دور نگه داشتن اونا از منابع طبیعی که متعلق به خودشونه، یا برخورد قهرآمیز با اعتراضات مسالمت آمیز فلسطینی ها، و هم از طرف دیگه آزار و اذیت روزنامه نگارا یا بلاگرهای فلسطینی، بازداشتای بی مورد و باز هم برخورد قهرآمیز علیه تظاهرات مسالمت آمیز، این بار به دست نیروهای امنیتی خود فلسطین. یعنی به زبون ساده، مردمی که از هر دو طرف حقوق بدیهی و اولیه‌شون نادیده گرفته شده و به گفته دیدبان حقوق بشر، کشورهایی که رو هر کدوم از طرفین تأثیر گذارن هم در این مورد واکنش درست و پیمونی نشون ندادن. به نظر میرسه شهروند عادی فلسطینی بودن تو این دور زمونه یکی از سخت‌ترین کارهاییه که آدم میتونه نصیبش بشه، با این تفاوت البته که شهروند فلسطینی بودن کار نیست و کسی هم برای به دنیا اومدن پشت حصار کرانه باختری یا نوار غزه از قبل ثبت نام نکرده بود. همونطور که برای زندگی کردن در ترس و هراس در نزدیکی نوار غزه یا بیت المقدس یا تل آویو. ولی ظاهراً ساده ترین پدیده بشری، یعنی که آدم خود به خود ممکنه اینجا یا جای دیگه به دنیا بیا، در این حال میتونه سخت ترین و شورترین بختی باشه که نصیبمون میشه. چرا برای بعضیا سخت درک این موضوع ساده که باور کنین ما تصمیم نمیگیریم کجا به دنیا بیاییم، ولی دیگه مثل آدمیزاد زندگی کردن رو که نمیشه ازمون سلب کرد، میشه؟ بله، مثل اینکه بعضیا از اون ور خط میگن میشه. این انتخاب کور منه، این آزادی منه. اریک تروفاس، سوفی هانگر و آهنگ Let Me Go. بگذار بروم. This is my freedom. This is my voice. My peace of freedom. My blind eye choice. These are my movements. These are my arms. This is my trumpet. Drums.
قطر ساعت 8:29 دقیقه و 30 ثانیه وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو همینجا به پایان میبرم. من مهرداد قاسمفر برای شما آرزوی روز جمعه آرام و سرشار از شادمانی دارم.